اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر انفجار یک ماین در شمال این کشور 15 غیر نظامی کشته شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در توییتر خود نوشته است که این انفجار حوالی ساعت 5 بعد از ظهر در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز صورت گرفته است. به گفته آقای رحیمی، این ماین از نوع ضد وسایط بود و هنگام عبور یک موتر حامل غیر نظامیان منفجر شد. به گفته او، در این انفجار دو غیر نظامی دیگر نیز زخمی شده اند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما سخنگوی وزارت داخله می گوید که جاسازی این ماین کار گروه طالبان است. محکمه عالی پاکستان صدور حکم در مورد تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید بجوا، لویدرسیز این کشور را به تأخیر انداخت. این محکمه روز چهارشنبه با وکلای حکومت پاکستان یک روز دیگر مهلت داد تا دلایلشان را در مورد تمدید دوره کاری جنرال بجوا بیان کنند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در ماه آگوست امسال دوره کاری جنرال بجوا را برای 3 سال دیگر تمدید کرد. اما محکمه عالی پاکستان به روز سه‌شنبه تمدید دوره کاری جنرال بجوا را به گونه موقت به حالت تعلیق درآورد. جنرال بجوا امروز پنجشنبه بازنشسته می شود و اگر محکمه عالی پاکستان درخواست حکومت عمران خان مبنی بر تمدید دوره کاری او را رد کند، این جنرال پاکستانی از سمت لویدرسیز پاکستان برکنار خواهد شد. گروهی از معترضان عراقی روز چهارشنبه به ساختمان قنسولگری ایران در شهر نجف حمله کرده و آن را آتش زدند. گزارش ها آکیست که کارکنان قنسولگری ایران در این شهر جنوبی عراق پیش از حمله ساختمان را تخلیه کرده بودند. اما در جریان حمله یک معترض در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته و 35 تن دیگر زخمی شد. به دنبال این حمله مسئولان عراقی مقررات منع تردد را اعلام کردند. در اثر چند انفجار در یک فابریکه مواد کیمیایی در ایالت تکساس امریکا، 3 کارگر مجروح شده و به ساکنان 4 شهرک اطراف آن دستور داده شد که خانه های خود را تخلیه کنند. انفجار اولی در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه در این فابریکه که شامل چند ساختمان است در شهر پورتناش رخ داد که چند انفجار بزرگ دیگر را در پی داشت. شدت این انفجارها بعد بود که شیشه های کلکین ها و دروازه خانه های مردم را شکستند. بعد از آخرین انفجار، مقام ها به باشندگان خانه های که تا در 6.5 کیلومتری این محل قرار دارد گفتند که ساحه را ترک کنند. حدود 60,000 نفر در این مناطق زندگی می کنند. هنوز دلیل این انفجارها مشخص نشده است. در حملات جدید شورشیان در نزدیکی شهر بینی در جمهوری دموکراتیک کانگو 19 نفر کشته شد. مقام های کانگو نیروهای متحد دموکراتیک را که در یوگندا مستقرند مسئول این حمله می دانند. این نیروها طی 4 سال اخیر بیش از 1500 نفر را در بینی و اطراف آن کشتند. این نامنی ها باعث شده است که کارمندان صحی که در بخش وقایه مرض ایبولا در ساحه کار می کنند، فعالیت های خود را متوقف کنند. و در حالی که بیش از 50 میلیون امریکایی برای تجلیل از روز شکرگزاری در این کشور و بودن با عزیزان خود به شهرهای مختلف سفر می کنند، یک سلسله طوفان‌های شدید زمستانی اکثر نقاط امریکا را هدف قرار داده است. تا بعد از ظهر چهارشنبه بیش از 500 پرواز در میدان‌های هوایی امریکا فصل شده و بیش از 9000 پرواز دیگر با تأخیر مواجه شده است. امریکایی ها هر سال در پنجشنبه آخر ماه نوامبر از تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری با جمع شدن خانواده ها دور هم و خوردن فیلمرغ تجلیل می کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که در این برنامه خبری رادیو آشنا شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما پیشکش میکنیم. تبدیل کردن انگور به کشمش توسط مواد کیمیاوی در سالهای اخیر بین باغداران غزنی رواج بیشتری یافته است، کاری که تاجران را نگران پایین آمدن کیفیت این محصول کرده است. تاجران محلی میگویند کشمشی که در آن مواد بیش از حد کیمیاوی استفاده شود خریداران بیرونی ندارد و قیمت آن پایین می آید. اما ریاست زراعت می گوید برای تبدیل کردن معیاری انگور به کشمش ده مرکز را تولید کردند. آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
این روزها بازار فروش میوه خشک به ویژه کشمش در ولایت غزنی رونق خوبی دارد. باغداران محصولاتشان را به مارکت آوردن و خریدارها در جستجوی محصولاتی با کیفیتند که خریدار خارجی داشته باشد. نگرانی اصلی تاجرین استفاده بیش از حد موادهای کیمیاوی برای تبدیل کردن انگور به کشمش است، کاری که سبب بی‌علاقگی خریدارها می شود. محمد کریم یاری، یکی از تاجران محلی میوه خشک، گفت استفاده مواد کیمیاوی برای تبدیل کردن میوه تر به خشک سبب پایین آمدن کیفیت آن شده و اعتبار تاجرین کشور را ضربه زده است.
همین مواد کیمیایی که از اصلیت یک جنس به حساب که بگوی که آدم اصلیت یک جنس بته، یعنی مزه و لذتی که طبیعت داره، نمیتونه که با مواد کیمیایی را بسازه. دمی مرور دو سال قبل به حساب ما خواهم طبیعتاً طبیعی مواد را به حساب به خارج صادر میکردیم، چون که وا فهمیدن که همین مواد زهری داره و یک کم تاثیر کرد سر بازار تاثیر میکنه.
عبدالباقی از باغداران روستای قره‌باغی غزنی است. او گفت باغداران به هدف زود خشک شدن و همچنان بهتر شدن رنگ و کلان کردن دانه های کشمش از مواد های کیمیاوی نوع سلفر استفاده میکنند.
کشمش که هست میوه را کلان دانه میکنه، کمک رنگش جور میکنه. خب ما تازه کشمش دیگه که مزه و خوبیت نشی نداره. نه برن به خاطر زمو میزنه که کمک کلان دانه شو، کم رنگش خوب شوه. دیگه کم کشمش خوب میه بازه و کلان دانه میه.
جاوید احساس، کارشناس مسائل زراعتی، نسبت به این نظر است که استفاده بیش از حد مواد کیمیاوی بالای محصولات باقی حتی سبب زهره شدن آن می شود که افراد را مسموم و به امراض تنفسی و هضمی دچار می سازد. وی بیان داشت که باغداران و دهاقین برای جلب توجه خریدارها موادهای مختلف کیمیاوی را بالای کشمش و دیگر میوه‌جات استفاده می کنند که شدیداً به صحت استفاده کننده مضر است. وی توصیه می کند که باید میوه‌جات به صورت طبیعی خشک شود.
برای سلامتی کسایی که استفاده میکنه مهم باشه و او یک ارزش جهانی پیدا میکنه. توصیه ما این است که زمینه های را فراهم بسازن که اونمو کشمش را در وقت مناسب برداشت کرده و دستای خوش کنن. خوش کردن دستای احتمال کمی از آلودگی های امراض قارچی داره، اما اگر احتیاط لازم به کار برده شد به خاطر از اهمیت بالایی که داره کم میکنه بروز امراض دیگر و کشمش به صورت طبیعی خشک میشه، از مواد کیمیایی استفاده
نکنن. از سوی دیگر زکریا هوتگ، یک از مسئولان ریاست زراعت غزنی، گفت بالاتر از 40 باب کشمش خانه را در مرکز و ولسوالی های غزنی ساختن به هدف این که انگور را به کشمش به صورت معیاری تبدیل نمایند. و همچنان بیان داشت که در نظر دارن چندین کشمش خانه دیگر را در سال آینده بسازن.
کشمش خانه های هستن که بدون سلفت استفاده میکنند و بعد انگور را باید کشمش کنند. این سال ما هم به تعداد 25 باب کشمشخانه را در پلان داریم که در مرکز و گیلان، مقار و ولسوالی ها برای دهاقین بسازیم.
از سوی دیگر ریاست زراعت غزنی از ساخت یک مرکز پروسس کشمش خبر می‌دهد که با ساختن آن کشمش غزنی مستقیما در این ولایت بسته‌بندی و صادر گردد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
روز جهانی کودک که از یک هفته بدین سو در افغانستان با ترتیب دادن محافل سخنرانی از سوی مؤسسات متعدد تجلیل می شود، تجلیل آن توسط کودکان بی بضاعت و آسیب پذیر مؤسسه آشیانه کاملا متفاوت بوده است و مجریان همه این برنامه ها کودکان بودند. این کودکان در معرض خطر با نشر قطعنامه 115 مادهی از حکومت خواستند به جای تجلیل سمبولیک از روز جهانی کودک در مقابل افرادی که در جاده ها و مکاتب باعث آزار و اذیت اطفال می گردند اقدامات جدی نماید. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
این ترانه اطفال بی بضاعت و در معرض خطر آشیانه است که به روز چهارشنبه در محوطه اداره آشیانه به مناسبت تجلیل از 20 نوامبر روز جهانی کودک اجرا کردند. این کودکان آسیب پذیر روز جهانی کودک را با گونه متفاوتتر از اداره های دیگر با نمایش برنامه های مختلف ترانه و سرود، اجرای تن ملی، نمایشات ورزشی، سخنرانی ها تجلیل کردند که مجریان همه بخش های این برنامه از انانسری و اداره استیج گرفته تا ظاهر شدن در پارچه های تمثیلی کوتاه کودکان بودند. در این برنامه یک پیام عمومی با وضاحت تمام نمایان بود که همانا نفرت از جنگ و تشنگی برای آتش بس و صلح. مهرین 12 ساله که پیامد جنگ وی و خانواده‌اش را به کابل کشانده است گفت که من مکتب نمی رفتم تا اینکه آشیانه ما را حمایت کرد. انجنیر یوسف نوابی رئیس مؤسسه آشیانه در بخشی از بیانیه افتتاحیه‌اش گفت که ما در تهیه این برنامه ها نقش چندان نداریم و اطفال خودشان این برنامه ها را تهیه کردند که حامل پیام واضح و روشن می باشد.
پیام ها و خواسته های بسیار واضح و روشن هم از جامعه، هم از نهادهای ملی و بین المللی و هم از سیاسیون ما و زمامداران حکمت ما باشند که واقعا برای اطفال متوجه شوند.
علی دیوسالار متخصص امور کودکان در معرض خطر و مشاور رضاکار آشیانه در مورد اهمیت برنامه سازی توسط اطفال گفت که مفیدیت این گونه کارها در دراز مدت
تلاش کردیم توی سه هفته گذشته اطفال خودشون بتونن موضوعات رو انتخاب بکنن، تمرینات رو خودشون هماهنگ بکنن، سهم گرفتن، تصمیم گرفتن، اظهار نظر کردن و شرکت در فعالیت‌ها رو یاد بگیرن که بزرگ شدن بلد باشن، مثل بزرگانی که متاسفانه سهم دارن در تصمیم گیری های مملکت ولی خب چون از کودکی در سهم نداشتن خیلی چیزا رو بلد نیستن. امیدواریم این افراد بتونن، این اطفال ما بتونن در آینده سهمشون رو درست و خوب ایفا کنن.
محفل تجلیل روز جهانی کودک با خوانش قطعنامه 15 فقره ای توسط مینا پایان یافت که از جانب کودکان آسیب پذیر افغانستان از حکومت افغانستان تقاضا شده است که به جای تجلیل سمبولیک از روز جهانی کودک در مقابل افرادی که باعث آزار و اذیت اطفال در کوچه و بازار، مکتب ها و جاده ها می شوند اقدامات جدی نموده به مراجع عدلی معرفی نمایند.
مسئولین از هر گونه خشونت بالای اطفال جلوگیری نمایند. سیاسون از اطفال کشور بهره برداری سیاسی به نفع خود ننمایند. روز جهانی طفل که اکنون در کشور به شکل سمبولیک تجلیل می گردد و برای نیازهای اطفال توجه نمی گردد از شکل سمبولیک براید و در آینده به شکل کمپاین در رابطه حقوق حق الاطفال از آن استفاده گردد.
مؤسسه آشیانه حدود 2.5 دهه در عرصه حمایت از اطفال در معرض خطر و آسیب پذیر فعال است و در اوایل حکومت بعد از سقوط طالبان بیشتر از 12,000 اطفال کارگر روی جاده ها در سراسر افغانستان را تحت پوشش داشت و اکنون به دلیل کاهش حمایت های جامعه جهانی و عدم توجه حکومت کمیت اطفال به 3,500 تن تخلیل یافته است که در آن اطفال بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان از مهاجرت و همچنان اطفال متخلف از قانون تحت پوشش آشیانه قرار دارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
بسیاری از پناهندگان تازه وارد به ایالات متحده در قدم اول با مشکل فرهنگی مواجه می شوند. بسیاری باید با معضلات فراگیر لسان و فرهنگ جدید حتی روزهای تعطیل مقابله کنند. اما آن عده از پناهجویانی که قبلا آمده و حالا کاملا مسکن گزین شده اند می توانند تازه وارد شدگان را در این امر کمک کنند. یکی از مثال های برجسته آن مرکز جامعه ایتیوپیایی هاست که همه ساله در روز شکرگزاری یا تانکسگیوینگ برای پناهندگان تازه وارد غذا تهیه می کند. شهناز نفیس در این مورد گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
برای پناهندگان تازه وارد به ایالات متحده گرد هم آمدن روز شکرگزاری همانند اجرای زنده رقص آیرلندی نامانوس است. روز تعطیلی شکرگزاری همه ساله به هدف توافق پناهندگان به زندگی و فرهنگ‌های متنوعی در امریکا تجلیل می شود. مرکز جامعه ایتیوپیایی ها این گرد همایی را در حومه شهر واشنگتن میزبانی می کند. پناهندگان این محل را بیشتر از کشورهای تشکیل می دهد که از جنگ ها در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان به اینجا سرازیر شدند. مریم داوود پناهنده افغان با انگلیسی شکسته اش می گوید
Today we enjoy about Thanksgiving party and all of the people especially Afghans coming in this party.
ما از دعوت روز شکرگزاری لذت می بریم و بسیاری از مردم خاصتا افغان ها به این دعوت می آیند.
لاتس لاراول از ساحل آج است.
I greet everyone who are here and I thank God for America people.
از روز شکرگزاری خوشم می آید. من همه کسان را که اینجا می آیند خوش آمدید می گویم. من از خداوند شکرگزارم برای مردم امریکا و آنچی به ما ارزانی شده است.
محفل روز شکرگزاری خاصتا برای بابو ادهو پناهنده‌ای که از نایجیریا 4 سال قبل با فرار از خشونت در کشورش خود را به ایالات متحده رسانیده است خیلی با ارزش است.
My background as a refugee, that means a lot to me because I look around and I see a lot of different
سابقه ام پناهندگی است و این برایم خیلی با ارزش است، زیرا من به اطراف خود می نگرم و چهره های متفاوت را می بینم، فرهنگ های مختلف را می بینم و به خود می بالم و هیجانی می شوم.
4 سال قبل وقتی ادهو برای بار اول به ایالات متحده آمد، او با چالش های زندگی جدید در این کشور مواجه گردید. شورای جامعه انکشاف ایتیوپیایی ها در اسکان مجدد با آبو در ویرجینیا تلاش ورزید. اما تنظیم کنندگان می گویند که در حقیقت تمام جامعه ایتیوپیایی ها در این مسئله سهیم بودند. تیسی تفیر بانی مرکز جامعه ایتیوپیایی ها می گوید
The whole idea is to introduce our refugees to the larger community so that there will be
این مفکوره در مجموع روی این اصل به میان آمده که چگونه پناهندگان در کل در جامعه مدغم می شوند. آنها فرصت بیابند تا از همدیگر فرا گیرند و بیاموزند.
برای برخی از داوطلبان هدف این است مردم احساس کنند که از آنها استقبال صورت می گیرد. کولن مولن از میان داوطلبان برگزاری روز شکرگزاری می گوید
I love to welcome new people to our community and to bring in and accept everyone.
من از این که مردم تازه وارد را به اینجا استقبال می کنم خیلی خوشم می آید. می خواهم آنها به اینجا بیایند و پذیرفته شوند. می خواهم روز شکرگزاری را با هم تجلیل کنیم. می خواهم خانواده ها در یک مکان گرده هم بیایند و طعام تهیه شده را یک جا نوش جان کنیم.
بسیاری می گویند از این که توانستند از کشور بلاکشیده ایشان آمده اینجا مسئولند مشکورند. اما باز هم با امید روزی هستند که بتوانند برگردند و با اقارب خود دوباره یک جا شوند. بوبا ادو پناهنده نایجیریایی می گوید
My brother is in Nigeria and I've not seen him for 4 years.
برادرم از نایجیریا هست و من او را برای سالهای طولانی ندیدم و می خواهم او در کنارم باشد.
آدو می کوشد یک روز برادرش نیز بتواند با او در ایالات متحده ملحق شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مجلس نمایندگان ایالات متحده در بخش تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ روی این موضوع متمرکز است که آیا کمک های نظامی وعده داده شده واشنگتن را به اوکراین به تعویق انداخته تا همتای اوکراینیش خواست سیاسیش را انجام دهد یا خیر؟ سندی سین خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارشی دارد که قدیر مشرف به توجه می رساند.
روسیه در سال 2014 میلادی در شرق اوکراین حمله کرد و جزیره کریمیه را که متعلق به قلمرو اوکراین بود به خاک خود ملحق ساخت. از آن روز به بعد ایالات متحده در کل 1.6 میلیارد دلار آمریکایی را در بخش همکاری امنیتی به اوکراین فراهم کرده تا برای دفاع در برابر روسیه همسایه قدرتمند این کشور از آن استفاده کند. این در حالی است که کیف خود در شرق اوکراین درگیر نبرد مسلحانه با جدایی طلبان منطقه دونباس است که حمایت روسیه را با خود دارند. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید اداره دونالد ترامپ در مقایسه با باراک اوباما سلاح و مهمات کشنده تری را به اوکراین فراهم کرده است.
از الحاق کریمیا به روسیه تا حال حکومت‌های به رهبری اوباما و ترامپ تجهیزات قابل ملاحظه بیشتری را مثل رادارهای بیتریدار، عینک‌های شب‌بین، کلاه‌های امنیتی و وسایل زرهی تایردار به اوکراین فراهم کرده است. اداره به رهبری ترامپ سلاح و تجهیزات کشنده‌تری را که اداره اوباما متمایل به دادن آن به اوکراین نبود با کیف فراهم کرده که میتوان از میزایل های ضد تانک نام برد و همچنان به سربازان اوکراینی آموزش بیشتر و بهتر داده تا در برابر جدایی طالبان شرق اوکراین بجنگند.
حکومت به رهبری دونالد ترامپ کمک سلاح‌های کشنده به شمول میزایل‌های ضد تانک را تصویب کرده، اما مایکل اوهانلون از انستیتوت پژوهشی بروکینگز میگوید که ترامپ خودش کمتر دیدگاه مثبت درباره اوکراین داشته است.
فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ نمیخواست با اوکراین کمک کند، اما در نهایت دماغ و مشاورینش به او گفتند که باید به کیف کمک کند.
کنگرس ایالات متحده در ماه فوریه مجموعاً مبلغ 391 میلیون دلار آمریکایی را در بودجه مالی امسال خود در عرصه امنیتی به اوکراین کمک کرده که شامل آموزش نظامی اردویان کشور می باشد. تحلیلگران چون ویلز پومیرانز از ویلسن سنتر آموزش نظامی اردوی اوکراین را نهایت با اهمیت می دانند.
اوکراین در آغاز جنگ و اردوی آن کشور مثل اکثر نقاط اوکراین در سطوح مختلف فروپاشی و فساد گیر مانده بود. حتی قادر نبود با عنوان یک نیروی جنگنده وجود داشته باشد.
مایکل اوهانلون از انستیتوت بروکینگز به این باور است که کمک‌های نظامی به گونه چشمگیر توانمندی‌ها و روحیه اوکراین را بهبود بخشیده است. کمک‌های نظامی که حتی در مقایسه با سایر کشورها به اوکراین خیلی اندک می‌باشد. در اوایل ماه دسامبر امسال، نمایندگان اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان در پاریس برای شرکت در مذاکرات صلح روی ختم جنگ روان در اوکراین گرد هم می‌آیند. ایالات متحده تصمیم ندارد در آن نشست شرکت کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مورد عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور بیانگر این است که بحران انتخاباتی یک بار دیگر سیر سعودی خود را در آن کشور جنگ زده طی می کند. بی اعتمادی نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در حال افزایش یافته است که تعدادی از تحلیلگران آمریکایی به این باورند که برخلاف اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اداره دونالد ترامپ نه اراده حل این بحران را دارد و نه تمایل به چنین اقدام را دارد. خالد مفتون در زمینه این گزارش را به توجه می رساند.
مایکل سیمپل استاد در انستیتوت مطالعات تحول منازعه و عدالت اجتماعی پوانتون کوین لندن که حدود 25 سال در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که یگانه راه جلوگیری از بحران انتخاباتی اعاده اعتماد از دست رفته کمیسیون انتخابات افغانستان است.
یک چیز که فعلا بلاخره فقدان از او مشاهده میشه این هست که اعتماد و اعتبار اعتماد فعلا تقریبا به صفر رسید. ما میفهم که کمیشن نتانست که اعتمادی همه کاندیدا را جلب کنه. هر کس که حراس دارد که در مداخلت صورت میگیره به چیز این پروسه حراس دارن که فیصله ها و اجراءات مطابق مقررات کمیشن نیست شرط دارد. همین شرط ازی است که کمیشن دوباره اعتمادی همه کاندیدا و بالاخره ملت را جلب کنه او اینکه مطابق مقررات خود کار پشن پش ببره اون هم میتونه یک نتیجه شفاف که قابل دفاع باشه اینکه او را اعلام کنه برای جلوگیری از بحران.
با وجود بی‌اعتمادی شماره از نامزدان به کمیسیون انتخابات افغانستان، این تحلیلگر غربی که چندین سال در افغانستان سابقه کاری دارد با ابراز امیدواری میگوید که تنش پیش آمده انتخابات با استفاده از دستگاه های بایومتریک می تواند حل شود، مشروط بر اینکه قوانین، مقررات و طرز عمل های انتخاباتی به گونه دقیق تطبیق شود. صرف نظر از اینکه سرنوشت انتخابات افغانستان به بحران توأم با خشونت خواهد رفت یا خیر، از اظهارات عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز، بی‌اعتمادی نسبت به کمیسیون انتخابات را به وضاحت می توان مشاهده کرد. آقای عبدالله روز چهارشنبه در صفحه فیسبوکش بدون ذکر نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نوشت که کمیسیون مستقل انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می کند و استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر سوال رفته و نتیجه کار این کمیسیون مشروعیت ندارد. اما اورنگزیب یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعا میگوید که این کمیسیون مستقل است و برنامه‌هایش را مطابق قانون به پیش میبرد. حال اگر بحران انتخابات افغانستان منجر به خشونت شود، آیا ایالات متحده مانند انتخابات جنجال برانگیز 2014 افغانستان در این روان دخیل خواهد شد یا خیر؟ مایکل کوگلمن تحلیلگر مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسون مستقر در شهر واشنگتن دی سی به این باور است که اداره کنونی آمریکا حداقل در شرایط کنونی به صورت مستقیم در قضیه انتخابات افغانستان دخیل نخواهد شد.
اداره ترامپ کاملا از اداره اوباما متفاوت است. در سال 2014 جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در انتخابات افغانستان مداخله کرد. فکر میکنم حکومت قبلی آمریکا بیشتر متکی به دیپلماسی بود و با دخالت در بحران‌های سیاسی سایر کشورها دلچسپی داشت. اما نمیدانم که اداره ترامپ مهارت، اراده و یا آرزو داشته باشد که در این بحران دخیل شود؟
اما این تحلیلگر آمریکایی فکر می کند که اگر بحران انتخاباتی افغانستان وارد مرحله خشونت شود، ایالات متحده احتمالاً به صورت مستقیم وارد عمل شود.
بحران انتخابات در افغانستان که منجر به خشونت شود و خطر جنگ داخلی را در پی داشته باشد، از لحاظ نظری توجه زیاد را در واشنگتن جلب کرده و باید من حیث یک مشکل تلقی شود که در اولویت قرار بگیرد. اما اداره ترامپ با مشکلات زیاد داخلی مواجه است، از جمله رئیس جمهور آمریکا با مشکل استیزام مواجه است.
این تحلیلگر مستقر در شهر واشنگتن دی سی تاکید میکند که بحران انتخابات افغانستان یک مشکل جدی است که ایالات متحده باید با آن توجه جدی کند.
اگر وضعیت واقعا وخیم شود، اگر شایعات بروز کند که حامیان یکی از نامزدان تلاش کنند تا از خشونت کار بگیرند و یا حتی ادارات حکومتی را تسخیر کنند، در چنین حالت حکومت آمریکا ممکن در قضیه دخالت کند.
با وجود مشکلات داخلی ایالات متحده، این تحلیلگر آمریکایی میگوید که اگر بحران انتخاباتی در افغانستان به خشونت گراید، مقام‌های آمریکایی ناگزیر خواهند شد تا هیئت عالی رتبه را به افغانستان اعزام کنند. اما هشدار داد که معلوم نیست که آیا شهروندان افغانستان وساطت آمریکا را قبول خواهند کرد یا خیر.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا. تا لحظات دیگر، رادیو آزادی روی همین موج 100.5 FM بر نشاط آغاز می کند. از همراهی شما سپاس. روز خوبی در پیش داشته باشید.